ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
همراهان گرامی و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زندگی رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد. با افتخار خدمت شما هستیم. ممنون که همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید و برنامه رویداد رو همچنین عرض و آرزوی قبولی عزاداری هاتون رو دارم در این ایام در ماه محرم و صفر. انشالله که توی این روزها و شبها ما و همکارانمون رو هم از دعای خیر خودتون محروم نکنید. خب طبق معمول یک شنبه من در خدمتون هستم. قبل از اینکه بریم موضوعات و سرتیتر موضوعاتی که میخوایم خدمتون در این برنامه بررسی بکنیم رو خدمتون اعلام بکنم، یادآوری بکنم که شماره پیامک ما 30,000-35 هست. نظراتتون رو حتما من در طی برنامه میخونم. هم اگر پیشنهاد موضوعی دارید برای برنامه بفرمایید استفاده میکنیم، هم اگر گفتگویی رو چه پسندیدید برای اینکه نقاط قوتش رو بگید، اگر نپسندیدید نقاط ضعفش و انتقادات رو حتما از طریق این شماره پیامک 30,000-35 با همکاران ما در شبکه رادیو گفتگو به اشتراک بذارید. 162 هم که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست، صدای گرم شما رو میشنویم. و نهایتاً این که اگر توی خودرو، وسیله شخصی یا تاکسی، ماشین ها دارید رادیو رو میشنوید، برنامه محبوب خودتون رو گوش میدید و دیگه رسیدید به مقصد و باید پیاده شین، نگران نباشید، میتونید اپلیکیشن ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت بکنید و بدون نیاز به هدست و هنسفری و وسایل اضافه به شنیدن برنامه محبوب خودتون ادامه بدید. بریم سرتیتر موضوعات امروز رو خدمتتون معرفی. خب دیشب اولین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور دولت 13 در گفتگو با مردم بودش و صحبت زیادی از سوی آقای رئیسی اعلام شد. نکات متعددی رو اشاره کردن. به صورت تخصصی سعی میکنیم 3-4 از موضوعات اساسی که ایشون مطرح کردن رو در گفتگو با کارشناسان تحلیل کنیم. خب این روزها که ماجرای شکست آمریکا در افغانستان و خروج پر سر و صدای ارتش این کشور خیلی روی خط خبری رسانه ها هست، یه سری ادعاها درباره تداوم حضور آمریکا در عراق بعد از این شکستی که توی افغانستان داشته شنیده میشه. میخوایم در گفتگو با کارشناسان ببینیم که آیا آمریکا طرحی درباره طراحی جدید در حوزه منطقه غرب آسیا داره که ابعادش چیه. بانک مرکزی هر کشور خط اصلی اقتصاد و سیاست‌های پولی رو مشخص می‌کنه. می‌خوایم با شما بررسی کنیم که چرا اهمیت داره که جایگاه بانک مرکزی تقویت بشه و سیاست‌های دولت جدید در قبال بانک مرکزی و البته ویژگی‌های رئیس جدید این بانک چیه. یکی از نکات خیلی مهم در اقتصاد در کشور این کشورهایی که نفتخیز هستن پتروپالایشگاه هستش. درباره ضرورت توجه به پتروپالایشگاه و علت کم لطفی که در دولت 11 و 12 به این مسئله شد میخوایم با شما گفتگو بکنیم. اما یکی از اصلی ترین دغدغه این روزهای خیلی از خانواده ایرانی مسئله بازگشایی مدارس و اما اگرهایی هستش که درباره اون وجود داره. داریم نزدیک ماه مهر میشیم، اول مهر خیلی زود میرسه و هنوز بلا تکلیف هن خانواده ها که بالاخره چجوری حضوری، اینترنتی، مجازی، تاکه اینجوریه، معلم ها کلن خانواده بزرگ آموزش و پرورش در ابهام به سر میبرن. در این زمینه میخوایم گفتگو داشته باشیم. و نهایتاً در بخش با سخنگویان که بخش ثابت ما در این برنامه هستش و همون مسئله قبلی در گفتگو با سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس میخواییم درباره اما اگرهای بازگشایی مدارس بپرسیم. ممنون که همراه ما هستید. میریم که رویداد امروز رو شروع کنیم.
همراه با سخنگویان.
خب ممنون که همراه رادیو گفتگو و برنامه رویداد هستید. از همین مسئله آخری که خدمتون گفتم، یعنی ابهاماتی که درباره بازگشایی مدارس و اما اگرهایی که درباره اون وجود داره میخوایم صحبت بکنیم و شروع بکنیم. الان در خدمت جناب آقای رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش هستم. آقای حاجی پور سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم، بفرمایید.
بزرگوارید، با افتخار خدمتون هستیم. آیا حاجی پور سلامت بشین. یه خطی ماجرا مدارس یک مهر حضوری بازگشایی میشه یا نه؟
من خدمت شنوندگان عزیز، پدران، مادران، اساتید، معلمین، دانش آموزان و دانشجویان عزیزی که صدای بنده رو دارن از اقصا نقاط ایران اسلامی، خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم. دوستان، با نظر همه عزیزان برسانیم که تا حالا تصمیم قطعی در راستای بازگشایی مدارس گرفته نشده. ببینید، ما در یک وضعیت بحرانی داریم به سر میبریم به جهت همین بحث ویروس منحوس کرونا. اصلاً قابل پیشبینی نیست. ما فضای امنی رو انتظار داریم که کشور به این فضای امن برسه و نهایتاً بایستی ما در اون فضای امن مدارسمون باز بشه. فعلا هیچ تصمیمی گرفته نشده. قراره برای سه‌شنبه مسئولین ستاد کرونا کشور، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری حضور پیدا بکنن و نهایتاً در اونجا تصمیم گرفته بشه. ببینید، سلامت فرزندان ما، دانش آموزان ما، معلمین ما، همه و خانواده های ما برای ما اهمیت داره. اینطور نیست که مثلا فلان وزیر اومده، آقا خدمت شما عرض کنم که ما از یک مهر واکسن ها رو ما زدیم که اصلا معنی نداره. ما خیلی از عزیزانی ما که الان واکسن هم زدن دچاره چالش شدن. بنابراین ما بایستی به یک فضای امن و حاشیه امن در راستای بازگشایی مدارس در سطح کشور برسیم و در نهایت مجمع بایستی تصمیم بگیره، هم ستاد کرونا کشور، هم وزارت بهداشت و درمان با حضور داشته باشن، هم آموزش و پرورش و هم کمیسیون آموزش و تحقیقات و آموزش عالی، تا انشالله تصمیم قطعی بعید میدونم با توجه به وضعیتی که الان داریم در سطح کشور بازگشایی مدارس و یا دانشگاه ها رو به آسونی زیر بارش بره.
ممنون آقای حاجی پور، خیلی صریح و شفاف گفتین، دست شما هم درد نکنه. پس نظر کارشناسی کمیسیون آموزش اینه که الان شرایط کشور جوری نیستش که بشه مدارس رو به صورت حضوری بازگشایی.
ما در حاشیه امنی نیستیم.
درسته.
در خصوص این ویروس شما ببینید، کشورهای مختلف دنیا رو ببینید، آمریکا رو شما الان ببینید، با توجه به اینکه همه اومدن واکسن زدن ولی نهایتاً باز دچار چالش دارن میشن، کشور ما هم مستثنا نیست. ما هم داریم تلاش میکنیم، حتی وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان اومدن گفتن تا به اصطلاح پایان شهریور همه معلمین دانش آموزان واکسینه خواهند شد، ولی نهایتا این ویروس اصلا قابل پیش بینی نیست. این ویروس قابل هر لحظه یه جهشی رو ایجاد میشه درش و خدمت شما عرض کنم به این نوعی دیگری میاد ظاهر میشه با عنوانهای مختلف و بایستی مدیریت بشه. همینجوری نمیشه تصمیم گرفت.
جناب حاجی پور، کیا یعنی چه افرادی پیگیر بازگشایی حضوری مدارس هستن و دلیلشون برای این مسئله چیه؟
ببینید خب بنده آموزشی خوندم و کسانی که اعضای کمیسیون آموزش رو تقریبا همشون اساتید خدمت شما هست کنم اهل فن از وزرای گذشتم در کمیسیون داریم، نمایندگان گذشتم باز در کمیسیون داریم. ببینید آموزش یعنی فیس تو فیس، چهره به چهره، معلم و شاگرد، استاد و دانشجو. ببینید آموزش، ما به این اعتقاد داریم معلم دانش آموز رو نبینه، دانش آموز معلم رو نبینه، استاد شاگرد خودش رو نبینه، شاگرد استاد خودش رو نبینه در دانشگاه، اون چیزی که بایستی منتقل بشه این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین ما هممون نگاهمون اینه که هرچی زودتر مدرسه باز بشه، ولی ما در یک شرایطی هستیم که نمیتونیم تصمیم بگیریم که به آسونی مدارس باز بشه و خدمت شما عرض کنم که در این شرایط سخت دانش آموزان ما وارد کلاس های درس بشن و معلمین ما همه دوست دارن که این اتفاق بیفته. وزیر محترم خود مصاحبه کرد که ما در البته آقای وزیر خدمت شما عرض کنم که پیشین ما سرپرست فعلی هیچ مصاحبه‌ای در این خصوص نکرده، ولی من خدمت شما عرض کنم که بایستی در جلسه روز سه‌شنبه ببینیم چه تصمیمی گرفته خواهد شد. من بعید میدونم به عنوان عضوی از اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و به عنوان سخنگو بعید میدونم تصمیمی گرفته بشه که به سرعت بشه مدارس باز بشه.
درسته. پس قاعدتا همه میدونن که حتی خانواده ها همه میدونن که آقا حضوری خیلی به قول شما آموزش بیشتر و واقعی تر محقق میشه، اما الان شرایط اضطراریه و احتمال حداقل تا ترم اول شما هم بعید میدونید به عنوان کارشناس یعنی حاجی پور که به صورت حضوری دیگه نیستش، احتمالا همین مجازی اینترنتی.
بله بله، الان اعضای کمیسیون هم دو سه نفر هم اینجا کنار من وایستادن.
بله.
شنوندگان عزیز هم استعداد داشته باشن، حتما بایستی استعداد کرونا کشور، وزارت بهداشت و درمان، وزارت علوم، آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون جمعی بایستی تصمیم بگیرن. اگر ما در یک حاشیه امنی قرار بگیریم خدمت شما عرض کنم خب مدارس باز خواهد، اگر در حاشیه امن نباشه و همین وضعیت کرونایی رو داشته باشیم امکان پذیر نخواهد بود.
که با توجه به اینکه الان وضعیت کشور به قول شما حاشیه امن نیستش، بس بعید به نظر میسه. خیلی ممنون آقای جی بود، فکر میکنم خیال خیلی از خانواده ها راحت کردید. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. خدا گفتگو کردم با جناب آقای رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، دیگه فکر میکنم صریح و شفاف گفتن این بحث به نظرم دیگه تموم شده که مدارس از اول مهر به صورت حضوری بازگشایی نخواهد شد. خب حالا که بحث مسائل مرتبط با کرونا بود، خدمتون یه خبری رو بگم که 18مین محموله واکسن کرونا که توسط جمعیت هلال احمر تهیه شده که حاوی 5 میلیون دوز واکسنه، امروز یک شنبه 14 شهریور ماه در فرودگاه امام خمینی به وزارت بهداشت تحویل شده. رئیس جمعیت هلال احمر گفته این حجیم ترین و سنگین ترین محموله واکسن کرونا بوده که 5 میلیون دوز بوده و گفته به طور کلی این جمعیت از اردیبهشت تا حالا 25 میلیون و 390 هزار دوز واکسن وارد کشور کرده. انشالله که با توجه به صحبتهایی که دیشب هم آقای رئیس جمهور داشتن و تاکید کردن روی واکسیناسیون عمومی سرعت بگیره، روند خیلی خوبی رو داشتیم توی چند وقت اخیر، این ادامه پیدا کنه. اما بزرگواران عزیزان، همچنان تا وقتی کاملا واکسیناسیون عمومی شکل نگرفته، همه دو دوزشون رو نزدن، در شرایط کشور عادی سازی ایجاد نشده، همچنان باید دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت کنیم، وگرنه کارمون میفته به داروخونه ها، صف‌های طولانی، بعضی از داروهایی که نیست و خلاصه اذیت میشیم. همچنان رعایت پروتکل‌های بهداشتی اصلی‌ترین عامل از جلوگیری انتشار ویروس کرونا است. خب بریم یه بررسی داشته باشیم بخشی از صحبت‌های دیشب آقای رئیس جمهور که در اولین گفتگوی تلویزیونیشون با مردم صحبت کردن و تأکید کردن بر نیاز مردم به مسکن و همون وعده‌ای که برای ساخت سالانه 1,000,000 مسکن داده بودن. گفتگو می‌کنم با جناب آقای مرتضی افقه از کارشناسان سیاسی کشورم. آقای افقه سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم.
بزرگوار با افتخار خدمتتون هستم. آقای افقه، اصلا ریشه این شعاری که آقای رئیس جمهور درباره مسکن دادن، خیلی هم توی ایام انتخابات روش تاکید کردن، الان هم پیگیرش هستن، چیه؟ چرا انقدر تاکید روی مسئله مسکن از سوی ایشون هست؟
خب مسکن به هر حال یکی از نیازهای جزئی از سبد کالایی است که از نیازهای اصلی و اساسی تمام خانوارهاست و دلیل تأکید هم میتونه این باشه که فاصله بین عرضه و تقاضای مسکن بسیار زیاد شده. مسکن یکی از کالاهایی است که توی دو سه دهه گذشته همیشه هم مشکل ساز بوده، هم مسئله اصلی و دغدغه اصلی مسئولین و مدیران کشور بوده و به رغم همه این دغدغه بودنها تا به الان هم حل نشده. به همین دلیل همچنان در رأس دغدغه‌های مدیران و مسئولین اصلی کشور قرار داره.
درسته. این شعار ساخت سالانه 1,000,000 مسکن چقدر کارشناسی های افغان؟
والا من تصورم این است، حالا حداقلش این است که تا دقیق تر توضیح ندن آقای رئیس جمهور یا مسئولین زیرفت که از چه طریقی منابع مالیش چجوریه، مراحل اجرایی و اداریش با توجه به موانع بسیار زیاد ساختاری، اداری و اجرایی موجود، اینها رو از چه طریقی میخوان انجام بدن، چون هم در وعده های تبلیغات ریاست جمهوری به صورت کلی بیان شد و هم در سخنرانی دیشب باز هم به صورت کلی وعده داده شد که انجام میدهیم، اما این که چگونه انجام میدهند چون مشخص نیست. من به عنوان یک اقتصاد خونده با توجه به شناخت نسبی که از ساختارها و سازوکارهای موجود دارم خیلی خوشبین نیستم که این وعده عملیاتی بشه، اگرچه آرزو میکنم و دعا میکنم که انجام بشه و عملیاتی بشه که و بیش از این وعده های انجام نشده سرمایه اجتماعی رو لطمه نزنه.
آیا افغان، خب ما یه رویکردی توی دولت قبل داشتیم که اصلا میگفتش دولت نباید مسکن بسازه، افتخارم میکرد میگم من یه واحد مسکنم نساختم. اصلا فارغ از این عدد 1,000,000، این تلاش دولت برای ورود به حوزه ساخت مسکن رو از لحاظ اقتصادی درست میدونید یا نه؟
بله، ببینید من حالا با اصل این موضوعی که به خصوص طرفداران اقتصاد آزاد این نوع حرفا رو میزنن که دولت نباید، تو شرایطی که اقتصاد ایران داره و جامعه ایران داره برعکس تصورات دوستان ورود دولت رو قطعی و ضروری میدونم، نه فقط تو مسکن بلکه توی تأمین بقیه نیازها. اما اشکالی که متاسفانه تو اون دیدگاه های طرفدار اقتصاد آزاد و لیبرال ها هست این است که فقط میگن که دولت دخالت نکنه، در حالی که تو شرایط بحرانی و شرایط غیر عادی حتی کشورهای سرمایه‌داری هم دولت به ناچار برای حمایت از اقشاری که آسیب دیدن توی اون نظام سرمایه‌داری وارد میشه، دخالت میکنه. یکی از مهمترین موضوعاتش مسکن، تو همه کشورهای به خصوص سرمایه‌داری هم دولت وارد شده، مسکن سازی کرده و در اختیار اقشار کم درآمد قرار داده، هنوز هم وجود داره. بنابراین با اصل قضیه که دولت نباید من مخالفم، منتها من به نظرم میاد تأکید عمده باید روی این باشه که حاکمیت و دولت توسعه خواه بشه، کارآمد بشه، نه اینکه حذفش بکنیم. اگر اقداماتی که دولت میکنه بعضن با شکست مواجه میشه، نه از این بابته که دخالت کرده، از این بابته که ناکارآمده و روی اون ما به عنوان اقتصاد خوانده ها باید روی اون تاکید کنیم، نه روی اینکه دخالت نکنه.
پس اصل ماجرا رو درست میدونید و مفید میدونید؟
بدون تردید اصل ماجرا ورود دولت باید قطعی باشه توی تمام تأمین تمام نیازهای اساسی به خصوص مسکن که یک دغدغه عمده و اساسی خانوارها و بالاخص جوانان کشور هست.
من سوال آخرم ازتون بپرسم آقای افقه، کلن ترکیب تیم اقتصادی دولت رو هماهنگ و همدل میدونید برای اینکه بتونن یه کار مثبتی در زمینه معیشت مردم انجام بدن؟
ببینید هماهنگ و همدل میبینم، البته من تیم اقتصادی رو فقط اون دو سه نفر وزیر اقتصاد دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس برنامه بوده نمیبینم. اینا فقط سیاستگذارن. تیم اقتصادی بخش‌های تولیدی از نظر من. چون الان کشور توی بخش تولید و عرضه مشکل داره، نه توی قسمت سیاستگذاری. اون تیم هم به نظر من هماهنگن، ولی موانع ساختاری انقدر زیادن که به نظر من با احتیاط باید وعده‌ها رو ارائه بکنن.
کلن امیدوار مثبتید یا نه؟ میخوام نظر کارشناسیتون رو بگیرم.
ببینید، ما اگر بخوام خیلی دقیق تر بگم، در کوتاه مدت اگر این مسئله تحریم ها حل نشه، چون ما وابستگی شدید هم تولید ملیمون هم بودجمون، بعضیا به اشتباه فکر میکنن فقط بودجه وابسته است، تولید ملیمون هم وابسته است به متاسفانه درآمدهای نفتی و ارتباط با خارج. بنابراین اگر در کوتاه مدت اون حل نشه، چون ما یه سری موانع ساختاری در داخل داریم، اونها در کوتاه مدت قابل حل نیستن حتی اگر دوستان بخواهند. مواردی رو ذکر کردم ولی کوتاه مدت حل نمیشن اونها. بنابراین در کوتاه مدت اگر اونها حل نشن، نه من خیلی خوشبین نیستم با عرض پوزش.
ممنون از شما آقای افغان، لطف کردید. التماستا، خدا
نگهدارتون.
گفتگو کردم با جناب آقای مرتضی افغان از کارشناسان اقتصادی کشور. حالا که این بحث شد، ما چون خوشبینی، من یه خبری هم از آقای سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بخونم که ایشون در یادداشتی که نوشتن توی فضای مجازی گفتن موفقیت با دوراندیشی حاصل میشه و دوراندیشی با تجربه. اول صبح رو با اساتید اقتصاد دانشگاه شروع کردم و مغرب رو با نشست وزرای اقتصاد دولت‌های قبل به پایان رسوندم. لازمه راهبری موفق اقتصاد بهره‌گیری توأمان از اندیشه و تجربه است تا شکست‌ها تکرار نشوند و موفقیت‌ها تداوم یابند. انشالله با حضور این تیم اقتصادی جوان پر انرژی و پر انگیزه شاهد باشیم که هم در کوتاه مدت دستاوردهای انشالله دولت داشته باشه و حال مردم خوب بشه، حال جیب مردم خوب بشه، هم انشالله بتونن گامهای خوبی در راستای بهبود و اصلاح ساختارهای اشتباه اقتصاد ایران بعد. یه خبر دیگه هم بخونم که رئیس مجلس شورای اسلامی گفتن در پیگیری مسائل اساسی مردم که در زندگی جاری اونا تأثیر مستقیم داره در کنار دولت هستیم. آقای قالیباف تو جلسه علنی صبح امروز، یعنی یک شنبه مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور با تشکر از نمایندگان مجلس که توی بررسی رأی اعتماد به کابینه دولت 13 با تلاش فراوان و کار فشرده و برنامه‌ریزی شده برگی درخشان در کارنامه مجلس ثبت کردن، تصریح کردن که در یک برنامه ریزی منظم برای اولین بار همه نمایندگان مجلس با تشکیل 275 جلسه با تمامی وزارت پیشنهادی تو کمیسیون‌های تخصصی آشنا شدن به صورت چهره به چهره و این امر نقش مهمی در شناخت دقیق‌تر نمایندگان از وزرا ایفا کرد. ایشون یعنی آقای قالیباف ادامه دادن که نمایندگان مجلس برای تسریع در تشکیل کابینه با اعتقاد به اینکه رئیس جمهور محترم مسئول اجرایی کشوره، رأی حد اکثری به تیم کاری آقای رئیسی دادن و زمینه تشکیل دولت قوی رو برای حل مسائل اساسی مردم ایجاد کردن. انشالله همونطور که آقای قالیباف وعده داده بودن دولت قبل رو وادار به کار میکنن، این وعده ای که دادن در پیگیری مسائل اساسی مردم در کنار دولت هستن بتونن در این زمینه موفق باشن. خب بعد از این مسائل داخلی یک سر هم به جهان بین الملل و منطقه غرب آسیا بزنیم، درباره مسئله‌ای که آمریکایی‌ها دارن طراحی می‌کنن که تداوم حضور داشته باشن در عراق بعد از این شکستی که در افغانستان داشتن. گفتگو می‌کنم با افتخار با جناب دکتر سید رضا صدرالحسینی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. بعد از
شما آقای دکتر خان علیزاده، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. انشالله روز خوبی رو داشته باشید، در خدمتتون.
بزرگوارید، باعث خوشحالیه که خدمت شما هستیم. آقای دکتر، یه دیدار چند وقت پیش مصطفی الکاظمی با بایدن رئیس جمهور آمریکا توی کاخ سفید داشت، گفتن یاران یه جدول زمانبندی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق طراحی میکنن. الان یه سری اخبار اومده که میخوان یه طراحی بکنن، آمریکایی‌ها همچنان باقی بمونن در عراق. درباره جزئیات این مسئله برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
با نام و یاد خداوند متعال. جناب آقای دکتر خان علیزاده، بنده خاطرم هست در همون ایام هم که این مسئله مطرح شد که یک به اصطلاح جدول برنامه‌ریزی شده، طراحی شده و پلکانی برای خروج امریکایی هاست، خدمت دوستان همکاران شما در همین برنامه عرض کردم که واقعیت امر این هست که آمریکایی‌ها علاقمند به خروج نیستند. یعنی در حقیقت با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک، شرایط معادن موجود و جایگاه عراق در حوزه اسلامی عربی، علاقمند نیستند که از عراق خارج بشن و دائما به دنبال بهانه‌های مختلف هستند که حضور خودشون رو تداوم بدن. یکی از بهانه‌های اونها در حقیقت تقویت مجدد داعش هست برای ایجاد ناامنی و ایجاد این فضا که اگر آمریکایی‌ها از عراق خارج بشن، در عراق یک ناامنی عمومی ایجاد میشه و مجددا داعش میتواند به سرزمین عراق تسلط پیدا کنه. البته این نکته هم نباید فراموش کنیم که قطعا آمریکایی‌ها پس از گذشت بیش از یک دهه حضور مستمر در عراق، یک سری از NGOها و یک سری طرفدارانی رو هم در حوزه‌های روشنفکری، در حوزه‌های در حقیقت رسانه‌ای، در حوزه‌های NGOی در اونجا برای خودشون ایجاد کردن. این رو به این دلیل عرض میکنم که یعنی در حقیقت وقتی که حرکتی رو داعش انجام میده با حمایت آمریکایی‌ها، در داخل عراق هم عده‌ای هستن که وا عراقا رو بلند میکنن و حمایت آمریکا رو میطلبن. یعنی آمریکایی‌ها هم به یک سری در حقیقت مستمسک‌های رو میآورن و هم طرفدارانشون در عراق این حمایت رو درخواست میکنن. در حال حاضر هم که این نکته که جناب عالی فرمودید یک ورژن جدیدی از همون بهانه هایی که خدمتتون عرض کردم. و نکته دیگر، اگر ما یک سری بزنیم به فقط رسانه های مکتوب و اتاق های فکر و خبرگزاری های آمریکا، پس از خروج مفتزهانه نیروهای متجاوز امریکایی از افغانستان، متوجه میشیم که چه شرایطی در امریکا به وجود آمده و رئیس جمهوری که هنوز 6 ماه نشده که رئیس جمهور شده، درخواست استعفای او رو میدن و به شدت الان تحت فشار هستن، هم از جانب بعضی از دموکرات‌ها، هم از بعضی از در حقیقت جمهوری‌خواه‌ها. گرچه این نکته رو باید اشاره کنم که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حقیقت یک تولید دو حزبی بود، یعنی هر دو حزب علاقمند بودن این اتفاق بیفته، اما شیوه عمل اونها با هم دیگه متفاوت بود. اما در هر حال در حال حاضر امریکایی‌ها به شدت هم بین همپیمانانشون، اگر یک نگاهی بکنیم به اظهار نظر اروپایی‌ها، حتی در بعضی از لایه‌ها اظهار نظر بعضی از مرتجعین منطقه بعد از خروج آمریکا از افغانستان، متوجه میشیم که قطعا آمریکایی‌ها علاقمند هستند که در حقیقت یک شرایطی رو ایجاد بکنن که جبران این موضوع بشه، و یا اینکه این اقدام به عنوان یک اقدام سریالی مطرح نشه، علاقمند نیستن الان از عراق برن بیرون و دنبال